این پادکست از مقاله سایت ایرانپیدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب تا حالا به این موضوع فکر کردی که چرا ما آدم‌ها وقتی تو خلوت خودمون هستیم یک جور رفتار می‌کنیم ولی به محض اینکه وارد یک جمع میشیم رفتارمون کلاً عوض میشه؟
آره، این واقعاً سوال مهمیه.
دقیقاً. امروز می‌خوایم تو این بررسی عمیق ریشه‌های روانشناسی و تاریخی ریا و خودنمایی رو زیر ذره بین ببریم. اون هم بر اساس مقاله جامع و اختصاصی خودمون در سایت ایرانپدیا.
خب ببین، این دوگانگی رفتار واقعا پدیده عجیبی هست. اما قبل از اینکه بخوایم به همه برچسب ریاکاری بزنیم، باید یه خط‌کشی دقیق انجام بدیم.
یعنی چی؟ منظور چیه؟
منظورم اینه که ما تو این مقاله مرز خیلی باریکی رو مشخص کردیم. ریا یعنی انجام یک کار خوب فقط و فقط برای خریدن اعتبار اجتماعی. ولی خب هر نوع رفتار آشکاری که خودنمایی نیست.
آره، مثلا شرکت تو مراسم سوگواری برای ابراز همدردی.
دقیقاً. این یک مسئولیت اجتماعی و خیلی هم کار پسندیده‌ای هست.
خب من اینجا همیشه یه درگیری ذهنی دارم. فرض کن من به یک خیریه کمک می‌کنم و عکس رسیدش رو تو فضای مجازی می‌ذارم. یه نفر ممکنه بگه ببین چقدر خودنماست. ولی خودم پیش خودم میگم دارم بقیه رو هم تشویق می‌کنم. بالاخره من ریاکارم یا دارم الگوسازی میکنم.
راستش مرز این دوتا خیلی نامرئیه و فقط به اون نیت درونی تو برمیگرده. اگه هدف اصلی ترویج اون کار خیر باشه، این اصلا ریا نیست.
چه جالب.
آره، ولی اگه ته دلت منتظری که لایک ها رو بشماری و آفرین بقیه رو بشنوی تا حس خوبی پیدا کنی، خب اون وقت وارد بازی ریا شدی.
میدونی این نیاز دائمی به تایید بقیه مثل این میمونه که ما بازیگرایی هستیم که هیچ وقت نمیتونیم از روی صحنه پایین بیاییم.
تعبیر خیلی دقیقی بود.
تصور کن تمام طول روز باید مراقب باشی تماشاچی ها تشویقت کنن. این از نظر روانی خیلی خسته کننده است. اصلا چرا ما اینقدر تشنی این تایید میشیم؟
دلیل اصلی این خستگی روانی فراموش کردن یه مفهوم عمیقه. ما تو مقاله اسمش رو گذاشتیم فراموشی توحید افعالی.
توحید افعالی؟ خب این یعنی چی؟ یکم بیشتر بازش کن.
ببین، مکانیزمش خیلی ساده است. یعنی باور قلبی به اینکه آبرو و ارزش واقعی ما فقط دست خداست.
آها، و وقتی این باور قطع بشه چه اتفاقی میفته؟
مجبور میشی برای پیدا کردن احساس ارزشمندی روی آدمای اطرافت حساب باز کنی. یعنی کنترل آرامش خودت رو میدی دست آدم‌هایی که خودشون هم پر از نقص هستند.
پس اصلا جای تعجب نیست که اینقدر مضطرب میشیم. خب راه فرار از این اضطراب چیه؟
راهکارش تمرین انجام کارهای خوب تو تاریکی و پنهانیه. وقتی تو کاری رو بدون هیچ شاهدی انجام میدی، در واقع داری این مدار معیوب رو تو مغزت قطع میکنی.
یعنی به خودم ثابت میکنم که نیازی به تشویق بقیه ندارم.
دقیقا.
این خیلی نکته مهمیه. یعنی انجام کار پنهانی در واقع تمرین اعتماد به نفسه، چون خیالت راحته که برای نمایش نبوده و یه ارزش درونی بهت میده.
100%. اما بیا از زاویه روانشناسی بیایم بیرون و یه نگاهی به تاریخ بندازیم.
موافقم.
این نقاب زدنا تو تاریخ ما ریشه عمیقی داره. تو گذشته به خاطر ناامنی‌های سیاسی مردم یاد گرفتن برای حفظ جان و مالشون خودشونو پنهان کنن.
پس یعنی ریاکاری یک زمانی فقط ظرف اخلاقی نبوده بلکه ابزار بقا بوده.
آره، یه غریزه دفاعی بوده که از گذشته تا امروز با ما اومده. تو ادبیات کلاسیک ما هم پر از نقد این رفتارای دوگان است. مثلا داستان سعدی رو تو مقاله یادته؟
همون زاهدی که رفت مهمونی پادشاه.
آره همون. اونجا برای اینکه خودش رو آدم پارسایی نشون بده خیلی کمتر از همیشه غذا خورد
و حتما نمازش رو هم طولانی تر خوند.
دقیقاً. اما وقتی به خونه برمیگرده فوراً از پسرش میخواد که سفره غذا رو بیارن چون حسابی گرسنه است.
پسرش چی میگه؟
پسرش با زیرکی میگه پدر جان پس لطفاً نمازت رو هم دوباره بخون چون اونجا نمازی که به درد بخوره نخوندی.
وای چقدر این پسر باهوش بوده. این طنز نشون میده وقتی نیتت به خاطر نگاه بقیه عوض بشه کل ارزش اون کار از بین میره.
کاملا درسته.
خب بررسی امروز ما به پایان رسید، اما میخوام شما شنونده عزیز رو با یک چالش ذهنی تنها بذارم. دفعه بعد که خواستی کار خوبی انجام بدی، فقط یک لحظه مکس کن و از خودت بپرس.
بپرس که چی؟
بپرس اگه مطمئن باشم تا آخر عمر هیچ کس روی کره زمین این موضوع رو نمیفهمه، آیا باز هم انجامش میدم؟
سوال فوق‌العاده‌ایه.
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.